بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد همطور که عرض شد بیان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در دو جای بحث صحیح و اهم نسبت به قسم رابع اون دو تا نکته و مبنای مهم را اشاره دارند. یکی در مسئله تصویر جامع بر اساس نظریه مختارشون که وضعیت مرکبات اعتباری را توضیح میدن، البته با اون نکته‌ای که عرض کردم با مجموع نقدهایی که به نظرات قبلی ها دارن که جامعه یک امر مبینه و مخترع در اون مرکب اعتباری یک جامعه لابشرطی رو به حسب هیئت در نظر گرفته که اون جامعه در واقع مواد رو بلعیده و یک امر بحرانی و بسیط عرفی پا گرفته. و مطلب دومشون در ذیل دفع اشکال تبادلی است که بر صحیحی وارد شده و اونجا با یک مفهوم وسیع تری که چون در واقع تبادل میخواد کاشف از وضع باشه و اصلا وضع باید ببینیم یک عملیات قراردادی است که عرف مسامحی ما و عرف ساده ما بین لفظ و معنا برقرار میکنه، هیچ اشکالی نداره که خلاصه ما بتونیم در مرکبات حقیقی حتی در اون جایی که چیزی را کشف میکنید و مستکشفی میاد شیئی رو کشف میکنه و ولو اون یک مرکب حقیقی باشه یه چیزی مثل وضع خاص موضوع اون لحام رو تصویر بکنید. در این دو مرحله تقریبا مدعا درست میشه. بعدم عرض کردیم ببینیم تلامذه حضرت امام، اساتید بزرگوار ما و بزرگان، اونها برخوردشون با فرمایش استادشون حضرت امام چطور بوده. مرحوم آقای فاضل رو عرض کردم نگاهی بکنید و حضرت آیت الله سبحانی دام ظله رو نگاهی بکنیم. در اون قسمت تصویر جامع خب ایشون اجمالا مطلب حضرت امام رو بیان میکنم، ولی در بحث تبادل و دفع اشکال تبادل تقریبا اشاره ای به مبنای استادشون حضرت امام ندارن به شکل روشنی و اون به صلاح توسعه ای رو که در مبنای حضرت امام هست در مسئله تبادل، تبادل اشکال دفع اشکال دور تبادل صحیحی اشاره نمی کنن. و ما حاصل فرمایش ایشون اگر دوستان مراجعه هم کرده باشن اونجا این است که دوستان اصل اشکال دیگه خاطرشون هست دیگه، من اعتماد میکنم به مراجعه دوستان، چون صحیحی ادعا کرد که متبادر به ذهن صحیحه به اصطلاح و خلاصه گفتن که این تبادل فرع بر اینه که من بتونم جامعه ای رو تصویر کنم، اگه جامعه ای رو نتونم تصویر کنم که مبین و روشن باشه، یک امر مجهول و مبهم باشه، چطور میتونم خلاصه ادعای تبادل بکنم؟ تقریبا مسئله اصلش این بود. ایشون خلاصه اصل اشکالی که اینجا دارن این است که اشکال وارده، آی سبحان خلاصه فرماشون اینه که اشکال وارده، ما نمیتونیم به واسطه این که علل قول به صحیح ماهیت رو مجمل و مبهم دونستیم ادعای تبادل کنیم. اگر بخوایم با آثار ادعای تبادل کنیم آثار به درد ما نمیخورن، چون آثار وجودن و درست متأخر از اصل معنا هستن و همون اشکالی که در باب تبادل هستیشون اینو میپذیرن. مضاف به این که تمسک به آثار وجود رو مشمول یک اشکال اشکال دیگری میداند ایشون که اون اشکال رو در ذیل دلیل سوم، یه دلیل سومی اونجا تو کفایه هم آمده که یه کسی بخواهد از این روایات استفاده کنه، روایاتی که بعضی از خواص و آثار رو برای صلات اثبات میکنند، مثلا برای صلات معراجیت اثبات میکنند، برای صلات نهی از فحشا و منکر اثبات میکنند. معراجیت و نهی از فحشا و منکر خلاصه متفرق و مترتب میشه بر تام الاجزاء و شرائط، خلاصه که انهو اینها با این دسته از روایات کان ادعا کنند که پس ببینید مسئله صحیح درسته. ایشون آیه سبحانی می فرماد اگر بخوان تبادر رو با ذات معنا کار کنند، ذات معنا مجمل و مبهمه، اگر بخوان با آثار معنا کار کنند، مضاف بر این که آثار وجوده، نه خلاصه از لوازم ماهیت نیست، از لوازم وجودم هست، اشکالی درش هست که بعدن میگیم، بعدنش همینجاست زیر این خلاصه مطلب که خلاصه زیر روایاتی که مثبت بعضی از آثارن، مثلا مثبت معراجیت یا نهی از فحشا هستن برای طبیعت سلام، اونجا هم اشکالشون اجمالا اینه که خب این آثار صلات تام الاجزاء و شرائط هن که من جمله اون شرائط مثلا قصد قربته، من جمله اون شرائط اینه که صلات ما معارض با اهم نباشه، مثلا اگر کسی صلاتش معارض شد با ازاله و به خاطر تعارض با ازاله منهی شد و به خاطر نه فاسد شد، حالا علی المبنا قطعا اون صلات دیگه معراجیت و نهی از فحشا و اینها نداره. خلاصه این روایات که میگن صلات معراجه، صلات نهی از فحشا و منکره، اینا همه سؤال ما اینه، دارن آثار رو برای صلات تام مطرح میکنن، و حالان که همه آقایان و علما اعتقاد دارن در صحیحی که ما داریم میگیم آثاری چیز شرائطی مثل قصد غربت که فرع وجود امره یا معارض با بفرمایید اهم نبودن، اونا دیگه قطعا خارج از مسماست. به تعبیر خود ایشون شرائط، به تعبیر آخون شرائط عقلی ایطوری را از مسما بیرون میکنن، پس این روایات به درد میخورن. تمسک به آثار برای درست کردن اون معنا با توجه به که این آثار فرع تام به معنای ادقن، تمام اجزا باشن، تمام شرائط باشن، و حالا که خود صحیحی قائل نیست به این که تمام بفرمایید اون شرائط داخل در بفرمایید مسما هستن، فلذا دیگه آثار به درد نمیخوره. با حسل فرماشاتیشون این که هر سردم خدمت دوستان، شما صدر و ذیل همه این مطالب رو که نگاه میکنید، جای اون حرف حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خالیه که بابا شما در واقع اولا ذات معنا را مبهم و مجمل نمیدانید، ذات معنا را مبهم و مجمل نمیدانید، ثانیاً آثار را هم اگر برای درست کردن جامع به کار میبرید را اثر نده ما این که اثره که یک تیش سبب و مسببی وجود داشته باشه که ببین این سبب تام تأثیر گذاشته در اون اثر، لذا صلاتی که ما با معراج المؤمن مثلا میخوایم بهش اشاره کنیم، معراجیتی اینجا مورد بحث ماست که صلات ما تام الاجزاء چی و شرائط باشه، نه ایشون اثر را در اون مبنای خودشون، حضرت امام عرض میکنم رضوان الله تعالی علیه، اثر را وسیله ای قرار میداد برای اشاره به جامعه در واقع مورد نظر، که او هیئت لاب شرطی بسیطی بود که مواد رو بلعیده معرف بود، ولذا امام تصریح میکرد که علی رغم اینکه ما با اثر میتونستیم معرف داشته باشیم، شرایط به طور کلی بیرونه یا میتونن بیرون باشن، حتی شرایط قسم اول. منظور من اینه که اگر این اساتید بزرگوار میخواستن از منظر نظریه استادشون این بحث‌ها رو رسیدگی کنن، وارد این فضای اشکالات نمیشدن. این جور اشکال گرفتن و اشکال کردن که شما اگر به ذات نگاه کنید ذات مبهمه، اگر بخواهید با آثار کار کنید آثار دو رتبه متأخرن، تازه این آثار آثار ماهیت تام الاجزاء و شرائط هم و قطعا بعضی از شرائط داخل در صحیحی که شما میگید نیستن، اینا درسته تو فضای معروف درسته، اما بر اساس مبنای استادشون در تصویر جامع که در جای خودش توضیح داده شد و مفصل هم انشاءالله باید با سلسله مراتب اقوالی که هست در جای خودش درس داده بشه، اگر اون زاویه میخواستن نگاه کنن اثر معرف بود، اونم معرف بود از برای هیئت مبینی که اون هیئت مبین به عنوان امر بشیر مقام رو بلعیده بود. ایشون خلاصه هیچ اشاره ای به در واقع مبنای استادشون در حل مسئله، مبنای استادشون در توسعه مسئله که بابا وضع یک امر سهل عقلایی عرفیه و اینجور جاها عرف چطور عمل میکنه، وضع چطور پا میگیره، رابطه لفظ و مسما و معنا چطوره، هیچ از این مطالب اینجا خبری نیست. در عین این که در خود تشکیل جامع مطلب میاد اما در ادامه بحث چیزی ازش دیده نمیشه. آخرین نکته ای که من دیگه ذیل فرمایش ایشون رو عرض کنم که دیگه تمام بشه، گفتم یه مروری هم به نظریه آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بکنیم. نگاه کردم دیدم فرمایش آقای طباطبایی حالا اختلافات اساسی در بعضی از جاها با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میتونه پیدا کنه، با یه تصویر میتونه هم عین او باشه ولی با رعایت پاسخ اشکالاتی که حضرت امام به مستشکلین داده. دیدم دورمون میکنه از روال بحث ما. به نظر من در همین مقداری که ما الان خواستیم مطلب رو ثابت کنیم که بابا ما در قشن رابع امکانی داریم و وقوعی داریم و این امکان و وقوع اکثریه، اکثریش هم هیچ حیثش به حیث نمیدونم تداعی معانی به علاقت تضاد و تقارن برمی نمیگرده، این مقدار کافیه. اما یه دو تا نکته در این رابطه از مرحوم آقای فاضل هم عرض کنم که ما تو همین فضای نظری حضرت امام هستیم که دیگه این قسم رابع رو ببندیم بریم سراغ قسم ثالث. وضع تعیینی و تعیینی همونطوری که من حدس می‌زدم مسئلهش جلوتر از این مطلبی بود که بحث شد. ما ادامه که بدیم اقسام رو در مورد وقوع اقسام به تعیینی و تعیینی که رسیدیم اونو عرض میکنم. بذارید حالا خود این مطلب پا بگیره انشاءالله. اون متوقف بر نظریه علامه طباطبایی هم نیست، با خود نظریه حضرت امام قابل تبیینه ولی اون یه بحث دیگری است. بعدا عرض میکنم. آقای اسپانی که اصلا میگفت مبهم مطلب نظریه شد خودگی پچی مبهم یعنی دیگه نداری حیلی چون اسپانی رو یادت نره دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اما در مورد ایشون، در مورد مرحوم آقای فاضل نه و میخونیم دیگه، اگه بخوایم نظر آقای طباطبایی رو بخونیم باید احاطمون دوباره برگردیم کل ریزه کاری های بحث صحیح و اهم رو ببینیم. الان فضای بحث ما مناسب نیست، دور میشیم، فاصله میگیریم از مطلب، سیر خودمون ادامه بدیم. مطلب خیلی خوبی دارن ها، حتی به یه حیث میتونه جدا بشه از نظریه حضرت امام رضوان الله تعالی به یه حیث و انشاءالله میگم سر جاش. بحث شما، اما بحث ما با ایشون که با حضرت فاضل رضوان الله تعالی علیه در زیر نظریه استادشون، ایشون خدمت شما عرضم که باز اگر کسی از دوستان توفیق مراجعه پیدا کرده باشه در اون دو جا باز بیان میکنن. یکی در ذیل خود مسئله تصویر جامع نظرات رو ذکر میکنن، حتی ایشون اشاره به نظریه محقق خویی و نظریه مرحوم علامه طباطبایی این ندارن. نظریه حضرت امام رو در ذیل تصویر جامع ارائه میکنن که امام رضوان الله تعالی علیه تصویر جامع را چطور رسیدگی میکنن؟ بله، با این کتابی که در اختیار بنده است. بله، صفحه 96 این اصول فقه شیعه جلد 2 ایشون نظریه استادشون رو خلاصه بیان میکنن. بله، تا از صفحه 96 تقریبا مفصل هم عبارات رو بیان میکنن. بعد میرسن به این تیکه در صفحه 101 که حضرت امام با توجه به جمع‌بندی که کردن آخرش ملتزم شدن به این که همه شرایع در بحث ما دخیل نیست. یک، صلات قرقا هم در صلات نیست. دو، چون مواد نداره به اصطلاح، چون اصل نظر حضرت امام متوقف میشد بر این که مختره هیئتی را موضوع اون له و جامع بداند که موادی را بدعیده و در اون هیئت که حیث بساطتی پیدا کرده موادی وجود ندارن، اما این حیث مزمهل شدن مواد توش هست. ما در صلات غرقا چون دیگه در واقع یه ذکری داریم و دیگه مواد به اون شکل نداریم، ممکنه عرفاً اینها را نگیم صلات. ایشون بعد از که نظر امام رو گفتن به اینجا میرسن. بله، لذا ایشون معتقد میشن که بله، خود ایشون میگن ما ممکنه صلات میت را نتونیم بتونیم قبول کنیم که صلات نیست، چون بالاخره طهارت درش نیست مثلا، ولی نمیتونیم قبول کنیم که صلات غرقا صلات نیست و باید صلات غرقا رو صلات بدانیم. امام هم نظریش طوریه که صلات غرقا رو نتونسته حل کنه. ما حسر فرمایش ایشون و لذا ایشون معتقده که پس خود امام که انهو اعتراف به عجز خودش کرده که مبنای من در تصویر جامع نتونسته مشکل را برطرف کنه. جان خب بله، خیلی خوب. حالا اونجا ما بحث میکنیم حالا بعدا با ایشون. من میخوام فعلا نمیخوام وارد حریم بحث صحیح و اهم بشم. ایشون مطلب امام رضوان الله تعالی علیه رو آخرش نقل میکنن، آخرم جنبندیشون اینه. بله، جنبندیشون اینه. اشکال این مطلب رو من اشاره کردم تو اینجا. فرض کنیم که نظریه حضرت امام در باب تصویر جامع نتونه نسبت به صلات به عنوان یک مرکب شرعی همه مسئله را حل کنه، اما خب نظریه حضرت امام امکان تصویر جامع را بین مثلا 100 مرتبه حل کرده، باید بین 110 مرتبه حل میکرد، بین 100 مرتبه را حل کرده. تبی نداره، بالاخره ما از خاص موضوع اون لحام را امکانش رو درست کردیم. امکان درست شدن و از خاص موضوع اون لحام و گرفتن 100 مرتبه، نیامدن 5 مرتبه دیگه هم توش، فرض کنیم که 5 تا نیاد توش، یا ما بحثمون رو با امام ادامه بدیم بگیم نه اصلا بر مبنای شما دیگه تفاوتی نمی کنه، صلات قرقا را هم ممکنه بگیره حرف شما، تحلیل شما، بحث عرفه، عیب نداره. شما یک دفعه دنبال اینید که نگاه کنید این نظریه مسئله صحیح و اهم رو حل کنه، یه بحثه. یه دفعه میخوایم ببینیم مسئله و از خاص موضوع اون له عام را اندل عرف و العقلا بدون استفاده از مسئله تدائی حل کرده. اینو الان باید بررسی بکنیم. خب همینو میخوام اشکال کنیم الان، بگیم شما که وقتی میخواستید اقسام وضع رو بگید، استادتون حضرت امام در جای خودش از باب وضع خاص موضوع لحام اومده این مطلب رو گفته، عبارت هم داره و مسئلش هم به باب تدائی بر نگردونده، شما اصل این مطلب رو نباید یادتون بره که یکی از مصادیق بسیار خوب عقلایی و از خاص موضوع اون لحام بحث تصویر جامعه است در مرکبات عقلایی. خانه، خانه‌ای که خود امام مثال زده، تیاره‌ای که مثال زده، تیاره‌ای که مثال زده، شما اینا را اصل مطلب رو ببردازید. حالا فرض کنید ما در باب صلات در لسان ادله یه سری کاربردها داریم که این مسئله نتونه همه را حل کنه. ما که الان دعوامون، ما اشکالمون به این بزرگواران اینه که این مطلب استادشون رو نبردن در بحث فعلی ما، یعنی وعظ خاص موضوع لحا از تحلیل استادشون استفاده کامل نکردن. این نکته اول. نکته دوم جان، من جزوام بام نیست که درس رو چیز کنم، یعنی از اصول فقه شیعه آدرس دادم. از این مطلبی که گفتم صفحه 101 شروعش هم عرض کردم از صفحه همین که گفتم. خب یه جای دیگه هم ایشون مطلب رو، دو جای دیگه هم این مطلب رو ذکر کردن. حالا دو جای دیگه هم یه مروری بکنید ببینید. یه جای دیگه تو همون ذیل بحث اشکال تبادر مطلب رو رسیدگی کردن که بله، حاصل اشکال امام این بود که تبادر صفحه 144 همین کتاب بررسی اشکال امام که بله حاصل اشکال امام این بود که تبادر به نحوی که مرحوم آخوند بیان کرد با تصویر جامعه به نحوی که ایشان بیان کرد، اینا رو تو پرانتز گذاشتن، مستحیل است. خیلی خوب، یعنی امام نشون دادن که این اشکال نمیدونم دور و اینها بعد تصویر آخوند وارده، بر همون شکلی که از آثار بخوام استفاده کنیم، آثار دو رتبه متأخرند و تو رتبه متقدمش ذات معنا مبهم و مجمل به همون بحثایی که کردیم. بعد میفرمان در اینجا خود حضرت امام راه حلی برای اشکال فوق مطرح کرده هست که مطلب را از استحاله به امکان میرسانند. بعد هم میگن البته دلیلی نداریم که هر ممکنی واقعه، که باز این مطلب هم ناقص متاسفانه هست. امام میگن امکان رو درست میکنیم، اما دل قشنگ امکان رو امام در هر مرکب اعتباری یا حقیقی از باب وضع درست میکنن، اما میگن خصوصیت صحیح و اعم به جهت اینکه صحت از لوازم به وجوده و به ذهن نمیاد عرفن خارجه، نه اینکه دلیلی بر وقوعش نداریم. حالا ببین ایشون باز اینجا هم یه مداری مطلب گم شده، یعنی حضرت امام انصافاً بین کبرای مسئله و تطبیقش بر بحث و اهم جدا میکنه. بندم از همین جدا کردن به ایشون اشکال قبلی رو کردم که فلیکن اون نظریه مشکل صحیح و اهم رو حل نکنه، اما کبراش که درسته. اینجا هم تو مسئله تبادر امام میاد کبرا رو درست میکنه، میگه کبرا رو درست میکنه، لذا امکان تبادر در صحیح درست میشه، بلو اینکه این صحیحی که آقایون میگند و با اون ذیل و بند خودش مشکلات دیگه ای داره. حالا ایشون تا اون حد جلو نمیبرن مطلب رو، نه میگن امکانش درست میشه اما دلیلی نداریم که هر ممکنی واقعه. حالا ببینید بعدم شروع میکنن درست کردن. راه حل ایشان دارای دو مقدمه هست، حالا از این جهت یه امتیاز رو دارن که دیگه مطلب رو میگن. مقدمه اول غرض از بحث در باب الفاظ عبارت است از تفهیم و تفهم به سهولت، بعد توضیح میدن، اینا رو توضیح میدن که خلاصه بشر که آمد این کار رو کرد به خاطر اینکه میخواست با سهولت تفهیم و تفهم انجام بده. لذا باز نتیجه میگیرن، حالا واضح هر کسی میخواهد باشد، یعنی در ما نحن و فی جلو واضح شارعه در بحث الفاظ عبادات، اما شارع به ما اینکه یکی از عقلاست و میخواد از وضع برای سهولت تفهیم و تفهم استفاده کنه محل بحث ماست، نه از باب اینکه حقایق امور را میشناسه. تو میدن اینا را و این مطلب یک امر جعلی اعتباری است مقدمه اول. بعدم میگن ما این رو در بحث‌های گذشته به تفصیل رسیدگی کردیم که اینطور نیست واقعا. این مطلبی که عرض شد که حضرت امام مسئله وضع رو به عنوان یک رابطه اعتباری و قراردادی و این که وضع به عنوان رابطه اعتباری متوقف بر شناخت حقیقت معنا نیست و عرف ساذج و ساده ما با ورز کار میکنه، یه مطلبی نیست که تو گفته های آقایون به تفصیل کسی بهش پرداخته باشه و به لوازمش ملتزم شده باشه. حالا این مقدمه اول. بعدم مقدمه دوم، واژه‌ای که میخواهد لفظ را در برابر یک معنای کلی وضع کند و یک ماهیت و حقیقت را به عنوان موضوع له قرار دهد، آیا ضرورت دارد این معنا با تمام خصوصیات به جنس و فصل و سایر جهات آن برای واژه معلوم باشد، یا اینکه وضع در اسماء اجناس هم شبیه وضع در اعلام شخصیه است؟ پدری که برای مولود خود نامگذاری می کند، آیا تمام جهات این فرزند برایش روشن است؟ خیلی از خصوصیات فرزندش مبهم و واضح نیست، اما وضع پا می گیره. اینم توضیح می دن. آیا وضع لغت عرب که فلانی بوده قبلا منطق خونده بوده جنس و فصل بلد باشه و حیوان و ناطق رو بدونه؟ مفصل اینا رو توضیح می ده. نتیجه ای که امام از ایشون میگه، امام از اینا میگیره، خلاصش اینه که وضع چون یک رابطه قراردادی است و وضع هم به عنوان احد العقلا لازم نیست علم به حقیقت اشیا داشته باشه، سهل المعونه است. حالا که وضع سهل المعونه است، وضع میتواند پا بگیرد ولو من علم به حقیقت معنا نداشته باشم. ایشون میگه امام اومده از این مطلب مسئله تبادر رو حل کرده که تبادر میتواند پا بگیرد ولو من علم به حقیقت معنا نداشته باشم. خب این بازم تمام حرف امام نبود، باز مطلب ناقصه. امام این که وضع یک رابطه قراردادیه و علم به حقیقت معنا رو لازم نداره مقدمه اولش بود، این که در اینجور جاها در قالب اینجور جاها وضع خاص و موضوع له عامه، و این که در وضع خاص موضوع له عام اون عنوان اجمالی در اون مصداق خاص دیده شده و وضع پا گرفته، مقدمه دومش بود. و این که این عنوان اجمالی که در خاص دیده شده و وضع پا گرفته، اهم از مرکبات اعتباری و مرکبات حقیقی، این نکات نکات کلیدی هست. خیلی روکش سطحیه اینجا، ولو همین مقدارش متاسفانه در فرمایشات هست آیت الله سبحانی دام ذل وجود نداره که من بیام بگم در حل مشکل تبادر در اینجاها اینطوری حل میشه که چون وضع با جهل به حقیقت معنا هم امکان داره، تبادر هم با جهل به حقیقت معنا ممکن. اب نداره، این حل میکنه یه بخشی از مطلب، اما اوج مطلب نیست. اوج مطلب که ما رسیدگی کردیم تو عبارات حضرت امام این بود. پس معلوم میشه این فرمایششون که فرمودن بعض اعتباری قراردادیه در حد همون فهم عمومی بیان شده تو عبارتشون که میگن قبلا تحقیقش کردیم. لذا مفصل ها اول وضعیت وضع رو که روشن میکنن، خلاصه حالا حال میگوییم تبادل که محل بحث ماست هم مثل وضع است. همانطور که در وضع آگاهی واضح از تمام جوانب موضوع له لازم نیست، در تبادل نیز لازم نیست آنچه به ذهن میآید یک ماهیت روشن و معلوم از جمیع جهات باشد. حالا ما دنبال این بودیم یا دنبال این بودیم که نه، ما جامعی که برای شما درست کردیم در اینجا تمام روشنیش به همون هیئت بسیطیست که مواد رو بلعیده، و اون هیئت بسیطی که مواد رو بلعیده من تو مخترع خودم میبینمش، مبین عرفن برای من، منتها به مقدار مبینه، به همون مقدار که عرف مبین میدونه حاجت وضع رو برطرف میکنه. ببینید اینا دو تا حرفه. یه بار شما میایید میگید حاجت وضع با تصور اجمالی برطرف میشه، یه بار میگید حاجت وضع با تصور اجمالی برطرف میشه، اما این تصور اجمالی از نوع وضع خاص موضوع له عامه، و این وضع خاص موضوع له عام در مرکب اعتباری مسلما پیاده میشه، در مرکب حقیقی هم به واسطه مسئله وضع اونو شما ما رو برسون.
این بزرگوار هم رضوان الله تعالی علیه باز هم میبینید با اون ابعاد مطلب الان تمام شما حتما ملاحظه بکنید الفاظ عبادات نیست همین طور است. ممکن است حقیقت صلات و ماهیت موضوع اون به طور کامل برای متشرع روشن نباشد، ولی این منافاتی ندارد که متشرع از کلمه صلات یک معنای خاصی به ذهنش بیاید، چون معنای خاص با صوم و زکات و حج سایر عبادات مغایرت دارد. پس همانطور که در مقام وضع علم به ماهیت موضوع اون لحظه خالت ندارد، در مقام تبادر نیست همین صورت است. این رتبش از فرمایش استاد شما حضرت امام هنوز پایین تره و لذا اینجاها که میبینید واضح نشده قوی، اثرش تو بحث ما نمایانه که شما وقتی بخواید بحث خاص موضوع له عام را آقا تبیین بکنید، اون اوجی رو که باید تحلیل کنید تبیین کنید تحلیل ما بدید نمیدید. بعدم شروع میکنن حضرت در نتیجه خلاصه با این وصف مطلب خواستن مطلب رو درست کنن. بعدم گفتن حضرت امام میفرمان اگرچه این تبادر ممکن است، اما آیا واقعا همچنین تبادری داریم؟ نه دلیلی برش نداریم. نه انصافا امام اولا تبادر رو با اون سیری که عرض کردیم درست میکنن، ثانیا در مقام این که اون کبرا بر بحث صحیح و اعم پیاده نمیشه، تازه توضیحاتی دارن که صحیح نمیتونه چنین حرفی بزنه، چون ما اونجا که گفتیم خلاصه حیث بحث ما غیر از این حیث بود که حالا سر جای خودش تو بحث صحیح و اعم مراجعه کنی. این یه جای مطلب ایشون. یه جای دیگه هم دارن، اجازه میخوام حالا اونم عرض کنم که ببینید که مقداری فاصله گرفتنه متاسفانه حیف شده، یعنی یک مطلب ارزشمندی که در آثار اینا هست اینجا نیامده. یه جای دیگه در مسئله ثمره نزاع، در بحث ثمره نزاع، یکی از ثمرات نزاع معروف بحث تمسک به براءت و اشتغاله که خلاصه در مسئله ثمره نزاع آخوند خلاصه نشون داده که یعنی یه بخشی شده که بحث اصالت الاشتغال علی الصحیح و اصالت البراءت علی اعم، چون بالاخره صحیحی چون جامعش رو رفع از روی آثار درست کرد اشتغالی شد، چون حیثش شد چک در محصل و همون توضیحاتی که در کفای بلدی دیگه طولش نمیدم الان. بعدم اون راه حل آخوند مطرح شد که آخوند یه راه حلی پیشنهاد کرد و خودشو سعی کرد نجات بده. امام رضوان الله تعالی علیه ایشون زید کلام آخوند اول یه کلام نائینی رو ذکر میکنه که نمیشه اگر کسی از طریق آثار حرکت کرد حتما باید اشتغالی بشه و اون اتحادی که آخوند گفته که اینا یه نحو اتحادی دارن با اجزاء و شرائط، لذا انحلال جاری میشه و براءت یادتونه دیگه دعوا این بود. توضیح بدم یکم توضیح بدم ذهن دوستان نزدیکشون کنم. ببین اگر یک کسی صحیحی شد گفت لفظ صلات رو وضع کردن و برای مثلا اونی که معراجیت داره با اثر خواستار بکنه، چند نهو ما با اثر اشاره می کردیم به یک عنوان بسیطی که اون عنوان بسیط بر اساس نظریه آخوند مؤثر در تحقق معراجیته. بعد این اشکال پیش اومد، اینجا نگاه بکنید آقا، این اجزا، این عنوان بسیط، اینم آثار، ما با آثار اشاره می کردیم به مؤثر که این عنوان بسیطه، بعد عنوان بسیط می شد صلات. اشکال این بود که چون تکلیف رفته بود سر این عنوان بسیط از صلات و واجبه، من شک در جزء که می کردم دیگه نمیتونستم بگم اقل و اکثر انحلال جاری بشه و براعتی بشم در شک در جزء زائد، بگم در سوره شاکم، خب اون مقدار متیقن از اجزا که هستن، علم من به این که حالا 11 تاست یا 10 تا منحل به 10 تای متیقن 11 مشکوک، لذا در سوره به عنوان جزء زائد براءت جاری کنم از این باب. بعد آخوند اومد یه راه حل داد، گفت نه این عنوان بسیط نه متحد با این اجزاست، لذا انحلال جاریه میشه براحتی شد. راه حل آخوند، همه پریدن با آخوند که نمیشه، نائینی پریده هست، امام رضوان الله تعالی علیه اشکال کردن، بخشی دارن در این رابطه. ایشون یه بخش اول این مطلب رو بیان میکنن که پس آخوند نمیتونه قائل بشه به صحیح این طوری و به اصالت البراءه، نمیشه. حالا ما دیگه بحثای توضیحات قبل رو دیگه نداشته باشیم، نقل فرمایشات اعلام فعلا. بعد خودشون آمدن یه راه حل بدن، خود عشق امام، که بر اساس نظریه ما، بر اساس نظریه ما نه دیگه لازم نیست ما اصالت الاشتغالی بشیم، ما میتونیم اصالت البراءه جاری کنیم. چرا؟ چون ما از طریق آثار که وارد نشدیم، که اینم حرف بسیار خوبیه، منم تو توضیح نظریه روای سبحانی عرض کردم، امام نظریه امام از طریق آثار نبود، بلکه آثار معرف جامع بودن به همون شکلی که هیئت لابشرط رو میخواستن معرف باشن. امام شروع میکنن، نخیر، ما چون یک هیئت بسیطی داریم که این اجزا رو بلعیده و اینها، ما میتونیم اصالت البراءه رو جاری کنیم به زیر بار اصالت الاشتغال نریم. لذا امام رضوان الله تعالی علیه در زین این حلقه آخوند دعوا رو برعکسش کردن که نخیر، صحت صحیح شما حتما اصالت الاشتغال توشه، بر اساس مبنای شما باید اشتقالی بشه صحیحی و براعتی بشه اعمی، بر اساس مبنای ما نخیر، صحیحی میتونه براعتی بشه. ایشون اینا رو نقل میکنه، از حضرت امام توضیح میده که بله، صفحه 114 این کتاب، که بله از کلام امام دو مطلب روشن میشه، یکی این که کسی که از راه علل و مصالح یا آثار و لوازم رفت و بال جامع باید اشتقالی بشه، همونطوری که محقق نائینی هم به آخوند اشکال گرفته بود، اینو تایید میکنن. بعد میگن مطلب دوم این که ما چون جامعمون رو یه طور خاصی درست کردیم، چه گفتیم؟ ما گفتیم یک دسته مرکبات داریم که نه ماده معینی در آنها خصوصیت دارد و نه هیئت مشخصی، بلکه این مرکبات هم از نظر مواد آزادن و هم از نظر هیئت، ولی به لحاظ غرض یه معرفی پیدا میکنیم مثل عنوان خانه و فلان و فلان، ما میتونیم براعتی بشیم. این حرف امام رو توضیح میدن و پیادش میکنن، توضیحش هم میدن و کامل صد سقوطش میکنن به تعبیر خودشون، بعد یه اشکالی میگیرن، اشکالی میخوان بگیرن. این اشکال خلاصش اینه، آخرش حالا حتما نگاه بکنید، اشکالش اینه که نه، شما یک دفعه میخواید به آخوند اشکال کنید که براعت، تصویر براعت رو نمیفهمید، این اشکالتون وارد نیست. یه دفعه میخواید اینطور اشکال کنید که یک امر بسیط نمیتواند با اجزا متحد شود، این اشکالتون وارده. اگه اینطوری اشکال میگرفتید درست بود، به امام و محقق نائینی ایشون میفرماد، میگه شما اینطوری اشکال میگرفتید به آخوند که امر بسیط متحد مع الاجزا نحو اتحاد، این نامعقوله، اما اگر اتحاد رو قبول کردید دیگه قطعا براعت آخوند اشکالی نداره. خلاصه فرمایش. و بعد یه جمعی میزنن میگن بنابراین اگر شما اتحاد رو قبول کردید، هم عنوان بسیط آخوند براعت درش جاریه، هم اجزایی که حضرت امام تشریح کردن. ما اشکالمون یه جمله است، آخرش میرسن به یه تعبیری که انه عنوانی که حضرت امام بیان کرده بسیط نیست. تعبیر میکنن. کجا رفتی پس؟ یه بار دیگه میگم، ایشون بعد از آن که خلاصه اشکال حضرت امام رو با آخوند بیان میکنن، بعدم نظر حضرت امام رو توضیح میدن، یه دفاعی میخوان از آخوند کنن. خلاصه دفاعشون از آخوند همین یه جمله است که شما یک دفعه به امام و به نائینی اشاره میکنن، میگن که شما یک دفعه میخواهید اشکال کنید که نمیشه براعت و ملتزم شد. خب این اشکال وارد نیست، نخیر، چرا نشد؟ یه دفعه اشکال میکنید که یک عنوان بسیط نمیتونه با اجزا متحد بشه، بله این اشکال وارد، که آخوند تو نمیتوانی بگی اجزا اجزا هست، اون عنوانم عنوان بسیطه اما متحدشون کنید. اگه اشکالتون اینه خب اینو باید شریح بگید. بذار تعبیرشون اینه، کسانی که مثل مرحوم آخوند میگوین مأمورم به عنوان یک امر بسیط، حالا هر چه باشه، به نظر اینان این عنوان بسیط، حالا مطلوبه یا ملزوم مطلوبه یا محبوبه یا هر چه هست، با مرکبی که در خارج پیدا میکند استفاده وجودی دارد. ممکن است کسی بگوید چگونه میشود یک بسیط با یک مرکب اتحاد داشته باشد؟ از کلام امام رضوان الله تعالی علیه و محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه استفاده نمیشود که اینها در معقولیت این مطلب مناقشه کنند، و الا حق این بود که از این راه با آخوند اشکال کنند. یعنی ایشون خلاصه فرمایشش اینه و بگویند شما از طرفی مسمی را بسیط میدانید، از طرفی معتقدید که در خارج تحقق پیدا کرده. آنچه در خارج تحقق پیدا کرده نماز است، چطور مسیح با مرکب متحده؟ ولی اگر به اینا اشکال نکنید دیگه نمیتونید اصل جریان براعت رو با آخوند گیر بدید. کنهو گفته شما اشکالتون رفته یه جای دیگه. ولی اگر کسی گفت این معقوله که یک بسیطی با اجزا متحد بشه، براعت آخوند اشکال نداره. بنابراین ما میتوانیم از مرحوم آخوند دفاع کنیم، بگوییم ایشان با اینکه موضوع اون لاح را بسیط میدانند، ولی میتوانند در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی قائل به اصالت البراعه شوند. بعدم نتیجه میگیرند که بنابراین ثمره باطله، آخوند هم میتونه براعتی بشه، نظریه هست امام هم میتونه براعت رو درست کنه، احمدی هم که براعتیه، پس براعت و اشتغال ثمره دعوا نیست. زیرا همانطور که صحیحی طبق مبنای امام در تصویر جامعه میتواند در مسئله دوران بین اقل و اکثر قائل به اصالت البراعه شود، مرحوم آخوند نیست با وجود این که مسئله بساطت را مطرح کرده میتواند در آن بحث قائل به اصالت البراعه شود. باز یکم لطفی خیلی جدیه. مبنای حضرت امام معناش این نیست که من با اجزا دارم کار میکنم. مبنای حضرت امام در تشبیر جامع داره میگه من یک عنوان وحدانی بسیط دارم که ابتلعت الاجزا. امام رضوان الله تعالی علیه روح اشکالش به محقق خراسانی اینه که با مبنای ما میتوان گفت یک عنوان بسیط اجزا را بلعیده. با همین درست میشه. نه اینکه شما فرض کنید، نه اینکه فرض کنید اینا گفتن حالا ما که براعتی هستیم، چون اینو مفصل تو مبنای امام هم توضیح میده، ما که براعتی هستیم خلاصه چون دو وجود نداریم، ولی دو وجود نداریم، همش وجود اجزاست، ولی موضوع اون له وجود اجزا نیست. موضوع اون له چیه بفرمایید؟ اون هیئت وحدانی لا به شرطی است که اجزا رو بلعیده. ببینید اگر اینا در ارتباط با اون نظریه استادشون حضرت امام در ذیل تصویر جامع در مرکبات اعتباری و در ذیل اشکال دفع اشکال دور بر مسئله تبادر صحیحی دقت بیشتری می‌فرمودند، در اون بحث وضع خاص موضوع اون لحام اوطور مسئله را ابتدایی تصویر نمی فرمودن. بله بله. حالا نه، بعد ایشالله میگیم در مقدمه داخلی آقایون هم تابع امام هست، اینجا اشکال کردن، نفهمیدن، نفهمیدیم آخرش اختیار کردن، اختیار نکردن، ملتزم شدن، ملتزم نشدن، اما از آثارش استفاده کردن. ما اگر آمدیم و گفتیم آقا عنوان وحدانی بسیط، این اشکال امام با آخوند اینه، عنوان وحدانی بسیط راه نداره الا طریق ما، خواهش دارم ببینید امام رضوان الله تعالی علیه اشکالش با آخوند وارده. چرا وارده؟ چون امام الواحد آخوند رو چطوری معنا کرده؟ عقلی. اگر الواحد آخوند عقلی معنا بشه، عنوان بسیط، عنوان بسیط اتحادش با اینها به هم میخوره.
اگر الواحد را عرفی معنا کردیم، رفتیم به سمت نظریه خود حضرت امام که یک عنوان وحدانی داریم و این عنوان وحدانی در واقع اجزا را بفرمایید بل ایده براعت درست میشه با این عنوان وحدان، که البته موقع انحلالش باید بحث کنیم، سرش سر آمدن و رفتن اجزا و شرائط باید بحث کنیم. این که گفتم نظریه حضرت علامه طباطبایی یه مقدار از این جهت ضعیف‌تر از نظریه حضرت امام، این مطلب دیگه توش نیست. یعنی خواستن یه تشکیکی درست کنن اونجا، اونم گفتن تشکیک غیر مصطلحه. حالا من که دیدید گفتم حالا بذاریمش، دیدم حقش ادا نمیشه، نه حق حضرت امام از این باب ادا میشه، چون ایشون یه طوری قضیه را خواسته حل کنه که رفتن و آمدن اجزا، قلت و کثرت اجزا تأثیری تو اون عنوان وحدانی بسیط نداشته باشه، عرفی تر دیده داشت. بله، ایشون چون یه نظریه خوبی در باب روح و خلاص معانی دارن که معنای روحی داره و لفظ با روح معنا مرتبطه، حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه اونجا بیشتر دارن مقدمه میچینن که اون مطلب رو در تفسیر درست کنن برای خودشون، که حالا من عرض کردم بعدن اگر فرصتی شد به اون نظریه هم بپردازیم توی این مرکبات و کاربرد کلمات. و البته بحث بعد مقدمش بسیار قویه، همیست که گفتیم که عرف و عقلا وعظ رو یک امر سهل المعونه و خفیف المعونه میدانن، علم به حقیقت معنا درش دخیل نیست. حالا عدم دخالت علم به حقیقت معنا در این جور مرکبات چطوریه؟ این مقداری کار داره هنوز. لذا ما انصافا وقتی که صدر و زیل فرمایشات اساتید بسیار بزرگوارمون تلامذه حضرت امام را در مورد نظریه استادشون نگاه میکنیم، احساس میکنیم که اون عمق مطلبی که باید در نظریه حضرت امام هر تبیین نظریه استادشون مطرح بشه، تبیین بشه، جا بیفتید چه ها نیفتاده اینجا. لذا چه در اینجا که میخوان اشکال کنن در ترتب ثمره براعت و اشتقاق، شما حتما باید عبارتها رو نگاه بکنید، چه اونجا که خود نظریه مطرحه، چه اونجا که بحث دور مطرحه و میخوان چیز کنن، در نمیار قضیه. و ما ماحصل عرضمون رو خلاصش کردیم یه بار دیگه به این که قسم رابع را ما عرفی عرفی بدون تمسک به مسئله تدائی و علائق تدائی و اینجور عرفا از طریق نظریهی که خود ایشون ارائه میکنن درست میکنید و مشکل را حل میکنید تا برسیم به قسم ثالث و اشکالات انشاءالله تصویر قسم ثالث، که ببینیم با همین دید عرفی مسئله قسم ثالث را خلاصه چطوری میتونیم باز تصویر بکنیم که مشکل قسم ثالث ما عرفاً حل بشه. تا ببینیم یه صلوات خاص بفرمایید. نه